در برنامه این ساعت روایت امروز، اردوی اسرائیل دستور تخلیه بخش‌هایی از شرق شهر رفح را در حال صادر کرد که نگرانی از احتمال آغاز تهاجم زمینی اسرائیل بر رفح تشدید یافته است. در حالی که اعتراض‌ها در برخی از دانشگاه‌های ایالات متحده بخشاً جریان دارد، این اعتراض‌ها در دانشگاه‌های دیگر در جهان نیز گسترش یافت. و وضعیت وخیم بحران بشری در غزه هنوز این منطقه را در صدر مناطقی که به امداد بشری بیشترین نیاز را دارد قرار داده است. امروز با سلام و سپاس که همراه برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا تا این ساعت هستید. لینا روزبه هستم، میزبان برنامه این ساعت. و طور که از سرخط خبرها در ابتدای برنامه شنیدید، موضوع این برنامه را به اوضاع و تحولات در شرق میانه و اخبار مرتبط به منطقه اختصاص دادیم. قرار است امروز دوشنبه در قصر سفید رئیس جمهور بایدن با ملک و یا پادشاه اردن روی اوضاع در شرق میانه ملاقات کنه، و این در حالی است که اردوی اسرائیل از باشندگان فلسطینی خواسته تا هرچه سریعتر قسمت‌های شرقی شهر رفح را تخلیه کنند. این در حالی است که نگرانی‌ها روی احتمال آغاز تهاجم زمینی اسرائیل بر رفح رو به تشدید نهاده، و اسرائیل در حالی حکم را صادر کرده که مکرراً از جانب متحدین نزدیک به اسرائیل که شامل ایالات متحده و دیگر کشورهای اروپایی میشن و همچنان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، اسرائیل ترغیب شده تا از آغاز عملیات زمینی در شهر رفح به دلیل نگرانی‌ها روی احتمال بروز فاجعه بزرگ بشری خودداری کنند. از جانب دیگر، معضله امداد رسانی و کمک‌های به بشری به غزه هنوز هم یکی از موضوعات بسیار حاد باقی مانده، و اکثر اعتراض‌ها و تظاهراتی که در اون اکثرا معسلین در دانشگاه‌های مختلف آمریکا شامل هستند نیز روی بود امداد بشری و فاجعه بشری ناشی از این جنگ متمرکز است، که در او تاکید میشه که این جنگ در غزه منجر به کمبود مواد غذایی، منجر به کمبود خدمات صحی و منجر به دیگر کمبودی ها و تاثیرات سوی از او بر ملکی ها که نقش در این جنگ ندارند شده. قبل از اینکه با سراغ مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی بریم، گزارش داریم روی وضعیت تظاهرات در دانشگاه های ایالات متحده که چه مگذره در اونجا، و همچنین این ملاقات رئیس جمهور بایدن با پادشاه اردن که امروز قرار است در قصر سفید صورت بگیره. به این گزارش توجه کنین و بعد با تحلیل موضوعات مرتبط با شرق میانه با شما خواهیم بود.
بیشتر از 20 مظاهره کننده ی طرفدار فلسطینی ها توسط پلیس توقیف شده و کمپ های اعتراضیشان به طور جبری روز شنبه در دانشگاه ویرجینیا برچیده شدند. اما چنین صحنه ها به نظر نمی رسد معترضین را از تقاضاهایشان و اعتراضاتشان منصرف کند. بعد از اینکه پلیس به روز سه شنبه یک ساختمانی را که توسط معترضین در دانشگاه کلمبیا تسخیر شده بود پاکسازی کرد، اریک ادمز شاروال نیویورک به تلویزیون ABC آمریکا گفت که نیروهای پلیس اطمینان می‌دهند که در جریان مراسم فراغت دانشجویان آرامش برقرار باشد.
ما وظیفه ما را انجام خواهیم داد، و اگر این دانشگاه تصمیم بگیرد که دانشجویان مراسم فراغتشان را با داشتن یک تجربه زیبا با خانواده‌هایشان برگزار کنند، ما اطمینان خواهیم داد که این مراسم صلح‌آمیز برگزار خواهد شد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به این اعتراضات توجه کرد، و میچل اندریو معاون رئیس کمپین انتخاباتیش روز یکشنبه در تلویزیون CNN بر این پیام اصلی رئیس جمهور بایدن تأکید کرد.
هر کسی حق برپایی اعتراض را دارد، اما آنها باید اعتراض صلح‌آمیز برپا کنند. اگر اعتراضات را به طور خشونتبار برپا می کنند، در آن صورت باید پایان یابد. جای برای اعتراضات خشونتبار نیست، جای برای یهود ستیزی نیست، جای برای اسلام حراسی نیست.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان نیز انتقاد خود را از اعتراضات طرفداران فلسطینی روز یکشنبه تکرار کرد. او با یک پست در شبکه اجتماعی تروت رئیس جمهور بایدن را دلیل این مظاهرات دانست. مایکل تراگات تحلیلگر سیاسی میگوید که ترامپ از این استراتژی سیاسی برای جلب حمایت از انتخاب دوبارش در انتخابات ریاست جمهوری استفاده میکند.
ترامپ می خواهد که معترضین به شمول دانشجویان توقیف شوند و از محوطه دانشگاه بیرون رانده شوند، اما او نمی فهمد یا نمی خواهد اذعان کند که رئیس جمهور صلاحیت و کنترل مستقیم اندکی بر این نوع اعتراضات دارد.
تراگات می گوید که اگر اعتراضات ادامه یابد ممکن بر انتخابات ماه نوامبر تأثیر بگذارد. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد تلاش‌هایش برای مبارزه با یهود ستیزی در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در میوزیم هولوکاست اشاره کند. این هفته ترامپ با جلسات محاکمه مرتبط به محکمه جناییش در نیویورک مصروف خواهد بود و برای چندین گردهمایی جدید کمپین انتخاباتیش در نیوجرسی به تاریخ 11 می آمادگی می‌گیرد. محمد احمدی، تلویزیون‌آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
مهمان برنامه با ما هستند آقای مبلغ. سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتید.
با سلام و درود خدمت شما بانو روزبه و همچنین شنونده های محترم شما در خدمت هستم.
ممنون و سپاس از شما آقای مبلغ. حتما محتوای گزارش را شنیدین. اعتراض های بسیار گسترده مدنی که در اون مؤسلین اکثرا شاملا در دانشگاه های ایالات متحده تا حد جریان یافته که حالی به یک موضوع بسیار جدی حتی گفته میشه که در صحنه و یا پرتو انتخابات ریاست جمهوری در راه در ایالات متحده مبدل شود. برخی بر این نظر هستند که هر کس حق اعتراض داره، ولی گفته میشه که اعتراض ها باید صلح آمیز باشه. ابتدا برداشت شما از این اعتراض ها چیست؟ فکر میکنین که این اعتراض های مؤسلین بتونه به نوعی باعث تغییر پالیسی برخی از کشورها مثل ایالات متحده و سمت شرق میانه شود؟
خب تحولات را که در غزه اتفاق افتاد و اوج سبوعیتی را که در غزه ما شاهد بودیم، و فکر میکنم که وجدان انسانی را که بیدار نشده باشه باقی نمانده و خیلی از به اصطلاح افکار عمومی را چه در خاورمیانه و چه در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار داده. از جمله بحثی که در دانشگاه های آمریکا اتفاق افتاده هم دنباله از روی کرده افکار عمومی در حقیقت نسبت به مسائل غزه و نسبت به تراژدی انسانی هست که در این باریکه اتفاق می افته. و من فکر می کنم که اینها نمونه از وجدان عمومی جهانیان هست در قبال رخدادهایی که در غزه اتفاق می افته. اما اینه که آیا می تانه اینها تحول را در سیاست کشورهای کلان مثل آمریکا و کسانی که تا به امروز حامی بلا قید و شرط اسرائیل بوده ایجاد بکنه یا نه؟ من تصور میکنم که یقیناً افکار عمومی مؤثر هست و تحت تأثیر و فشار قرار میده سیاستگزاران را که امروز در آمریکا و یا جاهای دیگه در رأس قدرت هستند. اما این که در سیاست های بنیادی اینها که مسئله حمایت از حکومت اسرائیل نهفته هست و مسئله حمایت و تقویت موجودیت اسرائیل از یک طرف و از طرف دیگه وجود حکومت به نام اسرائیل در این منطقه در این صدمه وارد نخواهد کرد. شما تا به کنون شاهد کشته شدن بیش از 35,000 انسان که اکثر اینها زن و کودک بوده در نوار غزه هستید، ولی ما به شکل ملموسی تغییر سیاست از سوی کشورهای اروپایی و یا کشور آمریکا را شاهد نبودیم، هرچند که توصیه های اخلاقی را به ارتش اسرائیل انجام داده و یا به شکل نمادین بعضی از گردانهای ارتش اسرائیل و مورد تحریم قرار داده، ولی گام های عملی که بتانه اسرائیل را مهار بکنه تا پایبند به قوانین بین المللی از یک طرف، پایبند به حقوق انسانی و حقوق اولیه جنگی باشه، تا حالا ما یک چنین به اصطلاح فشار بین المللی و برای پاسخگو کردن اسرائیل شاهد نبودیم.
بله، برمیگردیم به اوضاع در شرق میانه. طور که شنیدین اسرائیل در شبنامه هایی که در مناطق از شهر رفح نشر شده از مردم خواسته که البته به گفته یکی از کارمندان جامعه هلال احمر در فلسطین تعداد ای باشنده های شرق غزه به 250 هزار تن میرسه، از اینا خواسته شده تا محل را تخلیه کنند. اسرائیل گروه حماس را مسئول آنچه در غزه اتفاق میفته میدانه و میگه که ما حملات نظامی را با حمله که گروه حماس بر اسرائیل کرد در 7 اکتبر سال گذشته علیه گروه حماس در غزه آغاز کردیم. بنابراین تهاجم زمینی عمدترین نگرانی در حال حاضر برای بنیادهای امداد رسان و بشری و همچنین کشورهایی که حتی متحد اسرائیل هستند می باشد. طوری که شما گفتین توصیه های اخلاقی زیادی از جانبی کشورها برای اسرائیل روی خودداری از انجام عملیات زمینی در رفح که در او تخمیم شده ممکن هزاران غیر نظامی در او تلف شوه و یک بحران بزرگ و فاجعه بشری تلقی میشه، از این خودداری کنه. و اسرائیل به نظر میرسه طوری که قرار اسرائیل را تشویق کردن تا حمله علیه ایران انجام نده، اسرائیل مشی خود را داره و میخواد طوری که میگه تا زمانی که گروه حماس را در غزه ریشکن نکنه و تسلط حماس بری باری که از بین نره دست از این عملیات نظامی برنامه داره. برداشت شما در قبال عملیات رفح چیز؟ فکر میکنه اگر اسرائیل وارد این حمله بشه فاصله بیشتر بین این کشور با متحدینش ایجاد خواهد شد؟
خب شما به همون شکلی که شرح دادید، کابینه امروز دولت اسرائیل شاهد اقتدار کسان مثل آقای نتانیاهو، بن غفیر وزیر امنیت داخلی اسرائیل و همینطور اسموتریچ وزیر خزانه داری اسرائیل هست که شما میفهمید به شدت راستگرا و به شدت افراطی هستند و تنها خواسته ای که اینها داره در حقیقت نابودی کامل حماس از یک طرف، از طرف دیگه حمله به رفح که اینها به اصطلاح اعلام کرده که بدون حمله به رفح اهداف جنگ تحقق نخواهد یافت، حماس برنده این جنگ خواهد بود، دوباره قدرت بازسازی گردانهای مختلف خودش را حماس پیدا خواهد کرد. در آخرین نطقی که آقای نتانیاهو انجام دادن تأکیدش روی این بود که بدون حمله به رفح جنگ غزه ناتمام هست و پیروز اصلی میدان حماس خواهد بود. اما از او طرف کشورهای مختلف در تلاش هستند تا مواضع حماس را از یک طرف تلطیف بکنند و از طرف دیگر هم قانع بکنند کابینه جنگ اسرائیل و آقای نتانیاهو را که از یک تراژدی تمام عیار انسانی بیشتر از این به اصطلاح جلوگیری بکنن، به دلیل اینکه شما میفهمید که رفح تنها جایی هست که در غزه پناهجویان بسیار زیادی را در خودش جای داده، اون هم در شرایط بسیار بسیار نامساعد از لحاظ امنیت غذایی، از لحاظ صحی، از لحاظ دارویی. و اگر جنگ به این نقطه آخر که به اصطلاح به عنوان اردوگاه وحشتناکترین اردوگاه انسانی جنگی از اون نام برده میشه توسعه پیدا بکنه، عملا ما شاهد تلف شدن وحشتناک هزاران هزار انسان خواهیم بود. خب در این میان مصری ها تلاش های زیادی را کردن، قطری ها بسیار تلاش کردن، حماس مؤکدن تأکید کرده که به اصطلاح آزادی گروگان ها و همچنین توافقنامه صلح بدون ختم کامل جنگ از یک طرف در غزه، خروج کامل عساکر اسرائیلی از غزه ممکن نیست، اما اسرائیلی ها به این تن نمیدن، بلکه آنجور که پیشنهاد کردن یک توقف 40 روزه در جنگ، تبادل سی به اصطلاح اسرائیلی با حدود 3000 زندانی فلسطینی هست. تقریبا چند دقیقه قبل یکی از مقامات حماس اعلام کرد که ما به طرف‌های مصری و قطری اطلاع دادیم که با توافق نامه صلح موافقت میکنیم. من فکر میکنم با این وضعیت ممکن هست که موقتاً بحث حمله بر رفح خاتمه پیدا بکنه، اما اگر آمریکایی‌ها و همینطور متحدین غربی دیگرش مهار نکنه اسرائیل و همچنین کسان مثل بن غفیر، اسموتریچ و نتانیاهو را، من فکر میکنم که بحث حمله بر رفح را به شکل جدی اینها دنبال خواهند کرد و این به مفهوم بدترین تراژدی قرن در مورد مسائل انسانی خواهد بود.
بله، خب طوری که شما گفتین مذاکرات دور دیگه، مذاکرات برای این فاز آتش بس در قاهره شروع شد از روز شنبه، در او جوانب میانجیگری صحبت که قطر با عرض معذرت مصر و نماینده‌های ایالات متحده شرکت کردند، ولی طوری که شما باز هم گفتین در تقریبا هیچ گونه موافقه موثق تا کنون و یا پیشرفت ملموسی از این مذاکرات رونما نشده. حماس تاکید میکنه که جنگ باید ختم شود و اسرائیل خواهان رهایی گروگان هاست قبل از اینکه جنگ خاتمه پیدا کنه و یا آتش بس انفاس شود. عمدترین نگرانی که جامعه مختلف به شمول کشورهای عرب در شرق میانه دارن ایست که اگر آتش بس در غزه انفاس نشود و حماس و اسرائیل روی یک موافقه به روی این موضوع به توافق نرسن، احتمال گسترش این جنگ فراتر از غزه میره، بخصوص اگر تهاجم بر رفح آغاز شود و این به نفع هیچ کشور نخواهد بود، بخصوصی که جهان در حال حاضر درگیر جنگ اوکراین است و تأثیرات سوی اقتصادی از اون تقریبا تمام کشورها حس میکنن. فکر میکنیم بنا به این دلیل ممکن این مذاکرات به جای برسه و کشورها و جامعه جهانی و بخصوص ایالات متحده از حمله اسرائیل بر رفح ممانعت طوری او را تشویق کنند که مانعی از این حمله شود.
خب خبری را که به اصطلاح العربیه منتشر کرد چند دقیقه قبل، اگر صحت داشته باشه و حماس توافق خودش را با طرح پیشنهادی مصری ها و قطری ها اعلام کرده باشه، حداقل ما شاهد یک توقف جنگ 40 روزه خواهیم بود و بعد از او بحث مبادله اسرا خواهیم بود و بعد از او فرصت به بیشتری برای ایه که به اصطلاح بشه و بر روی یک آتش بس بلند مدت تر و یا حتی دائمی بحث شد و به او سمت حرکت بکنه. ببینید حمله بر رفح، من فکر میکنم خط قرمز خیلی از کشورها هست، تبعات را که برای مصر داره مصری ها کاملا متوجه هستند و امروز ارتش مصر در حالت آماده باش کامل قرار گرفت. به همیشه که خطرات را که به اصطلاح از شعله ور شدن یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای ممکن هست که دامن بزنه حمله بر رفح، امکانش بسیار بالا هست به دلیل اینکه گروه های مثل حزب الله، گروه های عراقی هم خط سرخشان را بحث حمله بر رفح اعلام کرده و واقعیت قضیه هم این هست که بحث حمله بر رفح، من فکر میکنم که بزرگترین خسران انسانی خواهد بود که کسی نمیتونه جلوی این فاجعه را بعد از شروع حمله اسرائیل بر رفح بگیره. بله. برداشت را که کابینه جنگ اسرائیل داره ای هست که با حمله بر رفح میتونه برای خودشان به اصطلاح یک امتیاز غلبه بر حماس و همچنین در همکوبیدن کامل فلسطینی‌ها را در کارنامه خود ثبت بکنه، اما من تصور نمی‌کنم یک چنین اتفاق بیفته به دلیل اینکه اگر بحث قتل عام باشه، قتل عام 35,000 انسان فلسطینی هنوز هم از اراده فلسطینی ها برای رسیدن به آرمان های تاریخی خودشان نکاسته، افزودن به تلفات انسانی خشم نهادی نشده در درون ملت فلسطین را شعله ورتر خواهد کرد.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و باز هم با این بحث با شما و مهمان برنامه خواهیم بود. با ما باشید.
آمریکا،
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ هستند و موضوع برنامه تنش‌ها و یا تشدید خشونت در شرق میانه و تحولات مرتبط با او. آقای مبلغ، بود دیگه جنگ در جریان اسرائیل و حماس در غزه بود بشری از اوست که توجه اکثر جانیان را به خود جلب کرده، طوری که گفتم منشأ و دلیل عمده اکثر اعتراض های هم که در جهان در قبال جنگ در شرق میانه شکل گرفت بحران بشری است که در او هزاران فلسطینی دسترسی به مواد غذایی ندارند، امور صحی از اونا مختل شده، دوا وجود نداره در غزه، کودکان بیشتر از او از دیگران در این فاجعه متضرر شدن، که این مسئله باعث یکی از بزرگترین بحران‌های بشری حداقل در طول ماه‌های اخیر در جهان شده. ما گزارش داریم روی کار یک دکتر دندان در غزه. بیم به این گزارش را با هم ببینیم و بعد با بس روی بود فاجعه یا بحران بشری جنگ شرق میانه با شما خواهیم بود.
این دکتر دندان میگوید حدود 80% کار آنان شامل درمان ریشه دندان است و افزود برای بی‌حسی تا حدی دوا دارند، اما این دواها رو به اتمام است. سقر و تازگی شروع به دیدن بیماران در کلینیک موقتی در یک خیمه در کمپ پناهندگان نصیرات آغاز کرده است.
بعد 3-4 من الحرب،
بعد از 6 ماه جنگ تصمیم گرفتم که باید به کار ادامه دهم. البته کلینیک معالجه دندانم در اثر بمباران آسیب دید و بارها هدف قرار گرفت و در نتیجه به آنجا آسیب رسید. باز کردن آن مکان برای من بسیار دشوار بود. برای کار برق یا آب نبود. بنابراین چند دلیل وجود داشت که نتوانستم کلینیک را باز کنم.
اسرائیل از زمان آغاز حمله در پاسخ به حمله 7 اکتبر به رهبری حماس در جنوب این کشور باریکی غزه را ویران کرده است. سازمان جهانی صحت گفته است که سیستم صحی در باریکی غزه به سختی در این منطقه محاصره شده فعالیت می کند.
یکی از چوکی ها را از کلینیک برداشتم و به اینجا آمدم و خیمه برپا کردم. پس از هدف قرار گرفتن کلینیک تعداد تجهیزات را از زیر آوار بیرون آوردم و همه را به اینجا منتقل کردم. خیمه را درست کردم و ساختم و الحمدلله سومین روز استفاده از این مکان موقت است.
بر اساس آمار اسرائیل، حمله 7 اکتبر حماس منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر در اسرائیل و آدم ربایی 253 نفر دیگر شده است. مقامات صحی غزه میگویند که حمله اسرائیل بر باریکی غزه بیش از 32,000 فلسطینی را تاکنون کشته است. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آقای مبلغ، بحران بشری در غزه، برداشت شما در قبال آنچه در غزه در بخصوص کمبود مواد اولیه غذایی، امور بهداشتی است چی است و فکر میکنید تا چه حد جهان حال مسئول پرداخت و تمویل یک پروسه امدادرسانی بسیار گزاف هستند به دلیل جنگ؟
خب شما متاسفانه وقت وقایع غزه را بررسی میکنید، نسبت به تمام ارزش‌های جهان شمولی که کتاب‌های فلسفی، کتاب‌های حقوقی، آکادمی‌های علوم سیاسی به او توصیه می‌کنه، دلسرد می‌شید و به یک بار جهان را به یک فضای بسیار بسیار وحشتباری که هیچ کسی در او احساس امنیت نمی کنه حس می کنه. شما با رویدادهای مواجه هستید که شاید در طول چندین قرن اخیر بی نظیر بوده. استفاده از به اصطلاح حالت گرسنگی و قحطی جمعی برای در هم شکستن اراده یک ملت از یک طرف، بستن راه‌های اکمالاتی برای رسیدن دارو و مواد غذایی از طرف دیگر، من فکر میکنم در نوع خودش بی‌نظیر بوده و مخصوصا دایه کشورهای کلان را در حمایت از حقوق بشر، در حمایت از اولویت‌های انسانی، در حمایت از حقوق زندگی و حق حیات زیر سوال می‌بره. شما با کشوری روبرو هستید، با رژیم روبرو هستید که به هیچ کدام از قطعنامه‌های سازمان ملل گوش فرا نداده و اطاعت نکرده. از زمانی که بحران غزه شروع شده تا به کنون، یعنی از سال 1948 به بعد، هیچ کدام از قطعنامه‌های سازمان ملل و حتی شورای امنیت سازمان ملل که معمولاً گفته میشه دارای بار حقوقی هست و دارای ضمانت اجرایی هست، در قبال اسرائیل اجرایی نشده. و این نوید دهنده دنیای بسیار پر هرج و مرج خواهد بود. به همین دلیل هست که کشورهای دیگر به دنبال تقویت سلاح، به دنبال هجوم بردن به سمت سلاح‌های غیر متعارف و به سمت به اصطلاح اکمالات بیشتر نظامی خودشان هستند. من فکر میکنم معادلات غزه نگاه جهانیان را تغییر داد. از یک طرف شکست بسیار کلان برای
بله. سپاس از شما آقای مبلغ. متاسفانه وقت برنامه بسیار کم مانده. سپاس از شما و از اینکه وقت خود در اختیار برنامه قرار داریم. ممنون و سپاس از بیننده ها و شنونده هایی که در طول برنامه با ما بودن. همکاران تا لحظات دیگه برنامه را باز هم با اخبار و تحولات مرتبط به افغانستان و جهان و تحلیل های مرتبط ادامه میتن. امیدوارم بیننده و شنونده ما همچنان برای برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا باقی بمانید. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرجا هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد رساله، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.